billahi min shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. گرچه بحث های نهایی وجود رابط و امثال ذالک را در مرحله دیگر بیان میکنم، اما تا حدود روشن شد که ممکن نیست رابط بین دو شی در یک ظرف وجود داشته باشد ولی احد و طرفین در اون ظرف باشند و طرف دیگر در اون ظرف نباشد. یعنی در قضایایی که محمول اون قضایا امور اعتباری است، نظیر امکان یا ضرورت اعتباری، همونطوری که موضوع در خارج موجود است، محمول هم باید در خارج موجود باشد. دیگر ممکن نیست موضوع در خارج باشد، ربط بین موضوع و محمول هم در خارج باشد ولی محمول اصلا در خارج نباشد و در ذهن باشد. پس این راه حلی که در این بحث های قبلی ارائه دادن، این نظر نهایی مرحوم صدر متعلین نیست. مطلب دیگر آن است که اگر این امور اعتباری در خارج موجود باشند، محذور تسلسل را به همراه ندارند، زیرا معنای حرفی یعنی اون وجود رابط که در خارج موجود است بالاخره مفهومی دارد. بین مفهوم این معنا و وجود این معنا یه نسبتی هست. اون نسبت امکان خواهد بود یا ضرورت. اگر چنونچه تحقق این اشیاء در خارج مستلزم تسلسل است، تحقق وجود رابط هم در خارج مستلزم تسلسل هست، چون معنای حرفی و وجود رابط مفهومی دارد که برای این مفهوم وجود هست. نسبت بین این مفهوم و این وجود به نحو امکان است. اگر وجود رابط امکان در خارج است و رابطیش در ذهن، پس برای هر رابط یک رابط دیگر خواهد بود بازی تسلسل. و در همین معانی حرفیه که آیون معتقدن معنای حرفی خودش در خارج موجود است، منتها به وجود موضوع موجود است و طبعا موجود است و استقلالا وجود ندارد، همین معنای حرفی یک مفهومی دارد که بین مفهوم حرف و معنا و وجود حرف همون نسبت امکان هست. و امکان اگر خودش در خارج، یعنی وجود محمولیش رو نپذیرن، وجود رابط را و معنای حرفی را میپذیرن که گفتن اتصاف در خارج هست ولی عروض در ذهن. هر جوابی که در اون زمینه میدهن، اینجا هم از اون جواب میتوان استفاده کرد. و اون جواب این بود که این محذور تسلسل را به همراه ندارد، زیرا امور طبعی تا وجود استقلالی پیدا نکنن حکم نمیپذیرن. وجود استقلالی اینها متفرع است بر تصور تفصیلی ذهن. وقتی ذهن تفصیلا توجه نکرد، اینا حکم نمیپذیرن. اونگاه امور انتزاعی هم همینطور خواهد بود. یعنی مرحوم صدر متعلین میتوانن اینچنین جواب بگوین که امکان و ضرورت که از جهات قضایا به شمار می آیند، همون طوری که وجود رابط اینها در خارج است، محمولی این هم در خارج است. منتها وجود محمولی اینها به تبع موضوع موجود است و چیزی که به تبع یک امر دیگر موجود باشد، تا نظر استقلالی به اونها نشود حکم نمی پذیرند. و نظر استقلالی به توجه و التفات ذهن وابسته است. ذهن هر وقتی توجه کرد، هر کدام از اینا موضوع قرار میرن برای محمول، و هر وقت ذهن خسته شد و توجهش رو تمام کرد، دیگر اینا موضوع برای قضیه قرار نمیگیرن. این هم دو مطلب. سوم اون که در بین متأخرین جناب شیخ اشراق خیلی اصرار دارد برای اینکه همه اینها را جز امور اعتباری بداند و به نظر شیخ اشراق بسیار از این مغالطه ها در اثر خلط امور ذهنی و امور خارجی است. ایشون مسئله وحدت را، وجود را، امکان را، ضرورت را و همچنین عدد را جزء اعتباریات می دانند و می گویند اینها ظرف عروض اتصاف اینها در ذهن است، هیچ کدام از اینها در خارج وجود ندارند. اگر گفتیم ممکن و اگر گفتیم واجب، همه اینها در ظرف ذهن است. فرق ممکن با سایر مشتقات آن است که سایر مشتقات اونها هم در ذهنن، ممکن هم که مشتق است در ذهن است، ولی سایر مشتقات نظیر اسود، ابیض و مانند اونها مشتق در ذهن است ولی مشتق من در خارج است. یعنی بیاض در خارج است ولی اسود در ذهن، ابیض در ذهن، سواد در خارج است ولی اسود در ذهن. اما ممکن هم امکان در ذهن است هم ممکن در ذهن است. چیزی در خارج به عنوان امکان نخواهیم داشت. این فرقش. شارح حکمت الاشراق هم برابر متن و موافق متن های مسئله رو شرح کرد و اصرار دارد به این که فرق ممکن و اسود این است که اسود که از سواد مشتق شده است، مشتق و منهش که سواد است در خارج موجود است ولی مشتق در ذهن است. اما ممکن هم مشتق در ذهن است هم مشتق و من. اونگاه یک مطلب دیگری را هم در کنار این تأسیس میکنن، میفرمان به اینکه چون امور اعتباری اصلا در خارج وجود ندارن، معیار صدق و کذب قضایایی که محمولات اونها امور اعتباری است، مطابقت اون قضیه با خارج و عدم مطابقت اون قضیه با خارج نیست. اینی که هم در منطق این سخن به میان آمد و هم در فلسفه مطرح است که معیار صدق و کذب قضایا چیست، با بررسی کردن نحوه وجود محمولات معلوم می شود این بحثی که هم در منطق است و هم در فلسفه، نظیر این که مرحوم سبزواری هم در منطق منظومه بحث کرد و هم در حکمت منظومه که معیار صدق و کذب قضایا چیست، قهرن اون مسئله هم سبقه دیگر می گیرد. بیان و ذالک این است که دیگران می گفتن قضایای صادق است که مطابق با خارج باشد و قضایای کاذب است که مطابق با خارج نباشد، مطابق با واقع یا غیر مطابق با واقع. و اگر ما گفتیم فلان شی ممکن است، این قضیه وقتی صادق است که مطابق با خارج باشد. شارع حکمت الاشراق فرمان به این که برابر با تحلیلی که در متن به عمل آمد، معلوم می شود که معیار صدق و کذب قضایا مطابقت با خارج نیست. در قضایایی که محمول اینها در خارج وجود دارد، نظیر اسود و ابیض و امثال ذلک، معیار صدق و کذب در این گونه از قضایا مطابقت با خارج و عدم مطابقت با خارج است. ولی در قضایایی که محمولهای اونها وجود خارجی ندارد، نظیر امکان و ضرورت، معیار صدق و کذب اون قضایا مطابقت با خارج نیست، مطابقت با ما و صالح است. هر چیزی که صلاحیت داشت که با موضوع ارتباط داشته باشد، اگر قضیه را برابر اون ما و صالح تنظیم کردیم، این قضیه صادق است. اگر برابر ما و صالح تنظیم نکردیم، این قضیه کاذب است. حالا یه بحث دیگر است که صلاحیت را از کجا تشخیص بدیم، ظرف صلاحیت کجاست. اون محظور را دیگه ایشون تعرض نکرد. مرحوم صدر متعلقین در تعلیقاتشون بر شرح حکمت الاشراق، گذشته از اینکه اون اصول کلی که مصنف در متن گفت نمیپذیرن، نسبت به سخنان جناب شارع هم نقدی دارد. می فرمان به اینکه شما گفتید فرق بین ممکن و اسود این است که ممکن از امکان مشتق است، مشتق و مشتق و من هر دو در ذهنن، ولی اسود از سواد مشتق است که مشتق و من در خارج است، ولی مشتق در ذهن به اعتبار عقلی این تام نیست. برای اینکه فرق بین مشتق و مشتق و من همون فرق لا بشرط و بشرط لاست. اسود همون سواد لا بشرط است. اگر سواد در خارج موجود است، یقینا اسود هم در خارج موجود است. اسود چیزی جز سواد لا بشرط نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر اینکه گفتید معیار صدق و کذب قضایا مطابقت با ماه و الخارج نیست، بلکه مطابق با ماه و صلاح معیار است، اینم تام نیست. برای اینکه اگر چنونچه اسود یعنی مشتق در خارج نباشد، ما چگونه میگوییم زیدون اسود و فی الخارج؟ و اگر حکم به لحاظ خارج است، باید معیار صدق مطابقت با ماه و الخارج باشد. چون ما درباره زید میگوییم زیدون اسود، یا درباره جسم خاص میگوییم ذالک الجسم و اسود، معلوم می شود همونطوری که سواد در خارج هست، اسود هم در خارج هست. اگر سواد در ذهن باشد، اسود در خارج باشد، اینا متحد نیستن، و اگر متحد نبودن به لحاظ خارج نمی شود حمل کرد. اگر حمل به لحاظ خارج است، قهرن صدقش هم باید به لحاظ خارج باشد. لذا ما نمی توانیم بگوییم الانسانو کلیون، ولی می توانیم به لحاظ خارج، ولی می توانیم بگویم الانسانو اسود، الانسانو ابیض و مانند آن. این نقد ها را جناب صدر متعلین در شرح حکمت اشراق صفحه 201 بیان میکنن، چون که سخنان جناب شارع هم در همین صفحه است از 201 به بعد. مطلب دیگری که هم در حکمت الاشراق آمده و هم در تلویحات آمده این است که اگر این جهات سلاس امور اعتباری بود، لازمش آن نیست که ما به هر چیزی اسناد بدیم، چون بین اعتبارات فلسفی و اعتبارات اجتماعی و قراردادی فرق است. اعتبارات قراردادی به ید معتبر هست، می شود برابر تغییرهایی که در قراردادهای اجتماعی پیدا می شود به هر چیزی نسبت داد، ولی اعتبارات فلسفی این طور نیست. اگر گفتن امکان امر اعتباری است، معناش این نیست که می شود او را برای هر چیزی اعتبار کرد، بلکه معناش آن است که یک رابطه واقعی بین امکان هر شی و اون شی برقرار است، منتها در حیطه ذهن، که ذهن باید کشف بکند و بفهمد، نه انشا کند و بسازد. از کسانی که خیلی در زمینه اعتباریت این جهاد سلاس سخن گفتن شیخ اشراق است، که در حکمت اشراق کمتر و در تلویحات و مطارحات خیلی مفصلتر و بیشتر بحث کرده. یک بحث کوتاهی در صفحه 23 تلویحات دارن که امکان وجوب زائد بر اشیا در خارج نیستن. لیسا به زائدین فل اعیان علی الماهیه. این یه بحث کوتاهی است، اما بحث مفصل در زمینه اعتباری بودن و ذهنی بودن این جهاد سلاس در همین تلویحات از صفحه 343 شروع می شود تا چندین صفحه، که 5 دلیل از طرف قائلین به وجود این امور در خارج ذکر می کنند و حد همه ادله پنجگانه اینها را ابطال می کنند. از صفحه 343 تلویحات به بعد تا چندین صفحه می فرمان به این که ادله کسانی که قائلن به اینکه این جهات در خارج موجود است این است: احتجوا به حجج منها قولهم. این ادله از صفحه 344 شروع می شود تا پایان صفحه 345. 5 دلیل رو اینجا ذکر می کنن. الحجت اولا: انا اذا قلنا الشیء موجود فی الاعیان او ممکن فی الاعیان ندرک و تفرقتن بین هازا و بین ما نحکم انه ممکنون فی الذهن او واحدون فی الذهن. این رو می شود به صورت یک قیاس استثنایی تنظیم کرد و اون قیاس استثنایی این است که اگر امکان و ضرورت و مانند اینها در خارج وجود نداشته باشد و امور ذهنی باشد، فرقی نیست بین این که ما بگوییم فلان شی ممکنان فی الخارج یا بگوییم فلان شی ممکنان فی ذهن. و چون فرق هست و تالی باطل فالمقدم و مثلو، یعنی اگر امکان در ذهن باشد و اصلا در خارج نباشد، بین این که ما بگوییم الالفو ممکنون فی الخارج و البا ممکنون فی ذهن، نباید فرق داشته باشد. چرا؟ برای که هر دو در ذهن به امکان متصفن، هیچ کدام در خارج به امکان متصف نخواهد بود، به امکان اصلا به خارج راه ندارد. اگر امکان و امثال امکان از امور ذهنی باشند، لازمش آن است که ما نه فرقی بین این که فلان شی ممکنون فی الخارج و فلان شی ممکنون فی ذهن درک نکنیم. این مقدم، لکن نتالی، این قیاس قضیه شرطیه، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. ما به ضروره فرق احساس میکنیم بین این که فلان چیز در خارج ممکن است و فلان چیز در ذهن ممکن است. معلوم میشود که امکان در خارج راه دارد. این خلاصه دلیل اول. دلیل دومشون این است که اگر امکان در خارج وجود نداشته باشد و شی در خارج ممکن نباشد، در خارج یا ممتنع است یا واجب، زیرا بر اساس اون منفصل حقیقی شی از سحال بیرون نیست، یا واجب یا ممکن یا ممتنع. اگر چیزی در خارج ممکن نبود، یقینا در خارج واجب یا ممتنع است و این تالی هم باطل فالمقدم و مثلو. برهان سومشون همین است که در حکمت الاشراق طبع جدید صفحه 70-72 این رو دارن، در طبع قدیم در شرح حکمت الاشراق هم صفحه 201-202 این رو دارن. اون برهان این است که اگر این اشیاء امور ذهنی باشن و اصلا در خارج وجود نداشته باشن، کان لذهن ان یلحقها به ای ماهیت اتفقت، اگر امور اعتباری باشن و واقعیت عینی نداشته باشن، ذهن میتواند اینا را به هر چیزی که خواست اسناد بدهد. فکان کل امر که یقرن الذهن به انه موجود فی الاعیان قد حصل فی الاعیان موجودا، هر امری که ذهن بین اینها قران ایجاد میکند یا قارن میشود، مقرون میکند امکان را به یک شیء، این شیء میشود ممکنون وجود فی الخارج. اگر امکان امر اعتباری محض باشد و در خارج سهمی از عینیت وجود نداشته باشد، ذهن میتواند این امر اعتباری را بعد دلخواه خودش به هر چیزی اسناد بدهد. برهان چهارمیشون که مختص به وجود هست و در بحث‌های اعتباریت وجودی که از اشراقیین پنداشتن مشابه این برهان هم ذکر شده است، این است که گفتن ان الماهیت التي كانت معدومه فهزلت ان لم يفد الفاعل شيئا به تتحقق فهي على العدم كما كانت و ان افاد الفاعل شيئا حين صارت موجودتن فلیس الا الوجود. این برهان البته برهان قوی و خوبی است بر اصالت وجود، منتها اصل این برهان را اشراقیین درست تحلیل نکردند و یک نقض ناواردی بر او وارد کردند. و این است که وجود یه حقیقت خارجی دارد، زیرا اگر وجود حقیقت خارجی نداشته باشد، ماهیت که بدون وجود معدوم است، فاعل به ماهیت چی اعطا میکند؟ اگر وجود امر اعتباری باشد، ماهیت من حیثیه که لیست الهیه، فاعل به این ماهیت چی عطا میکند که این موجود میشود؟ شیخ اشراق در جواب میگوید که فاعل به ماهیت ماهیت میدهد. خب ماهیت من حیثیه که لیست الهیه، از فاعل چی دریافت میکند؟ این دلیل چهارم که مختص وجود است بسیار برهان قوی است، درباره حقیقت وجودم هست، منتها جوابی که از این دلیل چهارم دادن ناتوان است. دلیل پنجم مختص به امکان است و این است که هر حادثی یجب ان یسبقه الامکان ولا یوجده الفاعل الا لانه ممکن فی الاعیان. هر حادثی مسبوق به امکان است. فاعل هر چیزی را ایجاد می کند که امکان او قبلا احراز شده باشد. هر چیزی قبلا باید ممکن الوجود باشد تا فاعل او را ایجاد بکند. و اون چه که مصحح ایجاد فاعل است امکان خارجی است، نه امکان ذهنی. نه چون این شی در ذهن ممکن الوجود است فاعل او را در خارج ایجاد می کند، بلکه چون این شی در خارج ممکن الوجود است فاعل او را در خارج ایجاد می کند. لا لانه الا لانه ممکنون فی الاعیان، لا لانه ممکنون فی الذهن فحسب، و الا ما حصل له تحقق الا فی الذهن. فاعل چیزی را ایجاد می کند در خارج که اون ممکن الوجود فی الخارج باشد، نه چون ممکن الوجود فی الذهن است فاعل او را در خارج ایجاد می کند. خلاصه استدلال این است که هر شیء ایجادش مسبوق به امکان اوست، این مقدمه، و در ظرف وجود باید امکانش هم حاصل باشد، این دو. و چون فاعل این شیء را در خارج ایجاد می کند پس این شیء باید در خارج ممکن الوجود باشد، نه اینکه این شیء در ذهن ممکن الوجود هست و فاعل او را در خارج موجود می کند. فلا بد من کون الامکان فی الاعیان. جناب شیخ اشراق بعد از ذکر این پنج دلیل می فرماید و هذه الحجج اقرب ما یذکره هؤلاء. سر این که مرحوم صدر متعلهین در اسفار فرمود تشنیعات متأخرین سیما شیخ المتعله برای آن است که خیلی از متأخرینی که بعد از شیخ اشراق آمدن نقد بر پیشینیان را از شیخ اشراق گرفتن، چون اوست که بالاخره مرز را جدا کرده. درباره انکار هیولا، درباره انکار وجود اعداد در خارج و امثال ذلک، خیلی از این متکلمینی که تفکر اصالت الماهوی پیدا کردن بالاخره از این حکما گرفتن. بعد جناب شیخ اشراق فرماد که و اما خصومهم، یعنی کسانی که قائلن به اینکه این جهات امکان و ضرورت و امثال ذلک در خارج وجود ندارن، در ذهن وجود دارن، اونها هم ادله ای دارن که بعضی از اون ادله رو ما اینجا ذکر میکنیم و این است که این امور زائدتون علی الحقائق التي اضیفت الیها، و اما ان هذه الامور الزائده لها صور في الاعيان فغير مسلم. بفرمایید حد اکثر استدلال های شما بازدهش این است که امکان غیر از خود شیء ممکن است، وحدت غیر از خود شیء واحد است. اما آیا وحدت و امکان واقعا در خارج وجود دارن؟ از ادله شما این استفاده نمیشه. و اونگاه شروع میکنن به جواب دادن این ادله پنجگانه. فرمود اما دلیل اولتون این بود که این ممکنه فی الاعیان است یا موجوده فی الاعیان، پس باید امکانش هم در خارج باشد، این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ذهن دو جور حکم میکند. ذهن گاهی میگوید فلان شی ممکنون فی الذهن، گاهی حکم میکند که فلان شی ممکنون فی العین. از اینکه ذهن حکم کرد که فلان چیز در خارج ممکن است معناش این نیست که امکانش هم در خارج موجود است. ذهن برابر شواهدی که خود دارد این امکان را گاهی به وجود عینی اسناد میدهد، گاهی به وجود ذهنی اسناد میدهد. اما خب غافل از اینکه اگر اسناد میدهند بالاخره ظرف نسبت باید امکان وجود داشته باشد. اینکه دیگران گفتن خارج ظرف خود نسبت است نه ظرف وجود او، بازگشتش به همین در میاد که ظرف وجود رابط هست نه ظرف وجود رابطی. منتها شیخ اشراق این تحلیل رو نکرده است. نظام در جواب حجت اول فرمان فر امکان و صفت ذهنیت یضیف و از ذهن تارتا الی ما فی الذهن و تارتا الی ما فی العین. و جواب حجت دوم این است که التحقیق ان الصفات تنقسم الى صفات لها وجود في الذهن والعين مثل بياض، و الى صفات که توصف به الماهیات و لیس لها وجود الا فی الذهن، اما با وجود هل عینی انها فی الذهن، مثل نوعیت بعضی از محمولات هستند که در خارج و در ذهن هر دو موجودن، مثل سواد و بیاض و امثال ذلک. بعضی از امورن که خارجی اونها همون ذهن است، جز در ظرف ذهن خارجیتی ندارن، مثل نوعیت و جنسیت امثال ذلک. نوع خارج او جز ذهن چیز دیگر نیست، که نوعیت المحمولت علی الانسان. نشانش این است که شما میگوید زیدون جزئی و به لحاظ خارج هم میگوید، اما جزئیت را خودتون قبول داره که در ذهن وجود دارد. جزئیت مثل کلیت از معقولات ثانیه منطقی است، این که دیگه در خارج وجود نداره. پس شما میتوانید در ذهن حکمی را به لحاظ خارج برقرار بکنید و محمول هم در خارج نباشد، در ذهن باشد. هن نوعیت المحمول علی الانسان و الجزئیت المحمول علی زید، فی نقورنا زیدون جزئیون فی الاعیان، لیس معناه ان الجزئیت لها صورتون فی الاعیان قائمتون به زید، بلکه معناش آن است که ذهن زید خارجی را در حیطه خودش موصوف این وصف می داند، نه زید خارجی را در ظرف خارج موصوف به این وصف بداند. به همون معیار که می گوید زیدون جزئیون، به همون معیار می گوید زیدون ممکنون، به هر دو معیار می گوید. خب البته اینم خلط مفهوم و مشتاق است. درباره زیدون ممکنون، اون زید خارجی واقعا ممکن است، اما درباره زیدون جزئیون موضوع قضیه مفهوم زید است، نه مصداق زید. مفهوم یا یمتن صدق و علا کثیرین یا لا یمتن. هرگز زید خارجی موضوع قضیه زیدون جزئیون نیست. وقتی که میگم زیدون جزئیون، یعنی مفهوم این کلمه زویه و دال، مفهوم این کلمه جزئیون، این مفهوم یمتن صدق و علا کثیرین. اما اون عین خارجی هم یمتن صدق و علا کثیرین، هم یمتن صدق و علا غیر کثیرین، چون عین خارجی که بر چیزی صادق نیست. بنابراین اگر ما میگوییم زیدون جزئیون، موضوع قضیه مفهوم است، و اگر میگوییم زیدون ممکنان، موضوع قضیه اون عین خارجی است. این خلطی است که در خلال استدلال شده است. لذا امکان و امثال امکان را که از معقولات ثانیه فلسفیان، ایشون به زعم خود از معقولات ثانیه منطقی تلقی کردن، که خیال کردن وزان زیدون ممکنون با وزان زیدون جزئیون یکیست. میگن همونطوری که زیدون جزئیون به لحاظ خارج هست ولی جزئیت در خارج نیست، زیدون ممکنون هم به لحاظ خارج هست و امکان در خارج نیست. دلیل سوم همون فرق بین اعتبارات واقعی و اعتبارات اعتباراتی که باید معتبر هست، که این رو هم در حکمت الاشراق نقل کردن و جواب دادن، هم در تلویحات. و خلاصه اون جواب این است که اگر چون چه این جهات امور اعتباریان، نه نظیر امور اعتباری قراردادی و عقلاییان که باید معتبر باشد، نظیر مالکیت و مملوکیت و امثال زاله که در هر فرصتی بشود رابطه ملکی را از مالک قطع کرد به مالک دیگر اضافه کرد، اینطور نیست، بلکه جز اعتبارات نفس الامری است که نقش عقل فقط کشف است و فهم، نه ابداع و ایجاد، برخلاف اعتبارات عرفی که بید معتبر هست که کار نفس در اونجا انشاء است گذشته از کشف. حجت چهارم که مخصوص به وجود بود، حجت بسیار قوی است و مربوط به اصالت وجود و واقعیت وجود است، و جوابی که جناب شیخ اشراق مفصلم دادن، این جواب بسیار ضعیف است. و برهان پنجم که مربوط به امکان است، البته این خلطی است بین امکان استعدادی و امکان ذاتی. هر موجودی باید مسبوق به امکان باشد، کل موجود ممکنن، کل حادثن فهو مسبوق ماده، اونجا مشخص می شود که هر چیزی مسبوق، هر حادثی بر پدیده مادی مسبوق به امکان استعدادی است، وگرنه این امکان ذاتی سابق بر اشیا نخواهد بود. و این امکان ذاتی چون صفت ماهیت است و ماهیت تابع وجود است و وجود مقدم بر ماهیت است، چه رسد بر امکان، همون اشکالی که جناب شیخ مرحوم شیخ و سایر حکما بر متکلمین دارن که حدوث نمیتواند علت حاجت باشد برای که دور مزمر را به همراه دارد، مشابه همون اشکال را مرحوم صدر متعلقین بر حکما اشکال دارن که این برهان وجوب امکان هم برهان ناتمام است، امکان نمیتواند علت حاجت باشد کما سیعتی انشاءالله. برای امکان ذاتی صفت ماهیت است و اینکه شما میگوید الماهیت و تقررت و امکنت فحتاجت و اوجدت و وجبت و وجبت و اوجدت و وجدت، این اعتبارات طولی که ذکر میکنید اینطور نیست که واقعا امکان قبل از وجود باشد. به همون دلیل که حکیم علیه متکلم برهان اقامه میکند که حدوث نمیتواند علت حاجت، شرط حاجت، شطر حاجت به هیچ نفع نمیتواند سهمی داشته باشد، چون وجود حدوث وصف وجود است، کیفیت ترتب وجود بر عدم است و لاحق وجود است و هرگز نمیتواند علت احتیاج این وجود مشخص به جائل باشد، امکانم نمیتواند علت احتیاج این وجود به جائل باشد، زیرا امکان ذاتی صفت ماهیت است و ماهیت تبع است، تا وجود نباشد ماهیتی نیست که تا امکان باشد. پس امکان هرگز علت وجود نخواهد بود، علت حاجت نخواهد بود. به این برهان معروف وجوب امکان هم شکل دیگر میپذیرد. اون امکانی که علت احتیاج به جائل هست همون امکان فقری است که عین حاجت است. همون اشکال دوری که حکما بر متکلمین دارن مشابه همون اشکال را صدر متعلقی بر حکما دارد. قهرم برهان امکان وجوب هم رخت بر میبندن. میفرمان به این که شما گفتید هر حادثی مسبوق به امکان است، البته باید بحث بشود که مربوط به امکان استعدادی است نه امکان ذاتی، و امکان ذاتی هم در مربوط به ماهیت است و اون هم فی نفس تام نیست. البته این تحلیل تو تلویحات شیخ اشراق نیست، ایشون یه راه دیگری جواب میدن که راه ساده است که اون رو ملازم فرمایید. چون شیخ اشراق عقیدهش این است که خیلی از مغالطات در اثر خلط امور ذهنی و امور عینی پدید آمد، چندین صفحه در تشخیص اعتباریات از حقایق سخن گفتن. بعد یه قاعده هم که معروف است که بعدها هم از اون قاعده مرحوم صدر متعلقین سخن به میان می آورد، کل ما یلزم من فرض وجودی فی الخارج تکرر نوعیه فهو و امر اعتباری، از اون قاعده جناب شیخ اشراق خیلی از امور اعتباری می داند، منتها افراطی کردن وجود را، وحدت را و همه اینها را اعتباری دانستن. و این سلسله از امور برای شیخ اشراق خیلی مهم جلوه کرد که می فرماید به این که خیلی از این آیون در اثر اینکه ذهن را نشناختن و فرق بین ذهنی و خارجی را درست تنظیم نکرده اند، گرفتار این بحث های خرافی شدن. در صفحه 391 می فرمان به این که و قرض هم تضییع الوقت بلا واحده و به ظهور فایده و به ظهور مثل هذه المباحث قطعت الحکمه و درست علوم و سلوک القدسی و سد سبیلور الملکوت و بقیت استر من اقاویل و اغتر المتشبهتو بالحکمائه به ها ظنن من هم انلی انسان یسیر من عل الحکمه به مجرد قراءت کتاب دون ان یسلک سبیل القدس و یشاهد الانوار الروحانیه و قد حررنا ما فتح الله علینا من هذه العلوم الشریفه خاصتن و ما اوتی من قبلنا اجماله و اوتینا بستهو، یعنی اون چرا که خدا به ما داد و اون چرا که خدا اجمالش را به دیگران داد و تفسیرش ما داد، ما این را در کتاب خودمون که موسوم به حکمت اشراق است بیان کردیم. و وضعنا له خطا خاصا لئلا یطلع علیه الا من یرید قیم الکتاب بعد ان یجد فیه الشرائط و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فکما ان السالک اذا لم یکن له قوت بحثیتون هو ناقص فکزل باحث اذا لم یکن له مشاهدت و آیات من الملکوت یکون ناقصا غیر معتبر ولا مستنطق من القدس. این بیان نشانه آن است که قبل از مرحوم صدر متعلین ایشون اصراری دارن به این که نه با شهود محض کار پیش می رود و نه با بحث صرف. فکما ان سالک، اگر کسی با کشف و شهود و با تهذیب نفس و با ریاضت بخواهد معارف را درک کند، حتما باید یک قوه عقلی و بحثی قوی داشته باشد، زیرا در غیر معصوم خاطراتی که پیش می آید این شخص در حین مشاهده شکی ندارد چون باور می کند، اما وقتی به حال عادی آمد نمی داند که اون چرا که برای او روشن شد حق است یا باطل. اگر معصوم علیه السلام باشد، چون همواره اون کشف و شهود برای او هست و مسئولیت دارد از اشتباه، کشفش حجت است. ولی در غیر معصوم وقتی از اون حال به در آمد باید یک میزان عقلی داشته باشد که اون چرا که یافت با این میزان عقلی بسنجد. لذا سالک اگر قوه بحثی نداشته باشد ناقص است. همچنین باحث، اگر کسی اهل بحث بود ولی هیچ راهی و روزنه‌ای به اون عالم معنا نداشت، او هم ناقص است. فکزل باحث اذا لم یکن معه مشاهدت و آیات من الملکوت یکون ناقصا غیر معتبر. اگر کسی فقط با صرف درس و بحث بخواهد چیزی برای او کشف بشود، از نظر قوه بحثی قوی باشد ولی از حدس و شهود سهمی نداشته باشد، او هم ترفی نمی‌بندد. یعنی جمع هر دو لازم است. اون وقت در همین زمینه باز یکی دو سه صفحه بحث میکنن تا وارد فصل بعدی میشم به عنوان تتمه البیان فی الاعتبارات العقلیه و الامور ذهنیه، که فکر نمیکنم بیش از این لازم باشد از سخنان جناب شیخ اشتاق اینجا خونده شود، چون در بحث‌های بعدی هم مرحوم صدر متعلین به نوبه فرماشات ایشون نقل میکنن. مطلب دیگری که مربوط به اسفار است این است که ایشون مسئله انقلاب ممکن و ممتنع را در علم النفس بازتر کردن که نفس چگونه مراحل رایی که پس از دیگری طی می کند و از جسمانیت به روحانیت متحول می شود، کدوم انقلاب ممکن است کدوم انقلاب مستحیل، اون را در جلد 8 اسفار هم بیان کردن. در همین جلد اول اسفار صفحه 143 که سخن از انقلاب به انقلاب محال و انقلاب ممکن به میان آمد، مشابه این بحث را درباره تطورات نفس در جلد 8 اسفار صفحه 368 هم اونجا بیان میکنند. مطلب دیگر آن است که سخنان فراوانی مرحوم صدر متعلین علیه جناب محقق دوانی ایراد کردن از صفحه 147 که فرمودن سم انفی کلامهی بعضن به موازر انزار. سید الاستاد رضوان علیه در یک تعلیقه کوتاهی در همین صفحه 147 فرمودن غیر مخفی ان هازل انزار سقیمتون غیر وارده، به مرحوم سبزواری به تفصیل پرداختن. حالا اشارات این بحث چه جور مقدار طول کشید دیگه فکر نکنیم به این بحثا برسیم. حالا شما در فرمایشات مرحوم سبزواری مطالعه می‌فرمایید، اگر دید به این که اشکالاتشون مثلا ناتمام هست یا جای نقد هست، او رو ممکنه بعد مطرح بفرمایید که ببینیم این نقدهایی که ایشون دارن بر مرحوم صدر متعلین و دفاع از محقق دوانی تام است یا ناتمام، وگرنه دیگه در این زمینه به معطل نشیم. بخواست خدا فردا از فصل 7 شروع بکنیم. الحمدلله رب العالمین.